برنامه که میشنوید اسمش مردم هست، کار جدید معین.
نگاه کن بچه های کار چجور تو آب و آتیشن، توی این روزهای سخت کمک خرج پدر میشن. من و تو مردمی هستیم که گنج از رنج میسازیم، به این تاریخ خورشیدی به این فرهنگ می‌نازیم. من و تو مردمی هستیم که آینده تو مشت ماست، که از 70 نسل قبل 1000 اسطوره پشت ماست.
بله، مردم، کار زیبای جدیدی که معین خواننده‌ای که دوستش می‌داری جدیداً اجرا کرده و ما امروز اون رو برای شما پخش کردیم. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر در ساعت 7:31 صبح نگاهی بکنیم به سرخط خبرها با مراد ویسی.
با سلام مجدد. سرتیپ حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، می‌گوید نیروهای مسلح ایران خود را برای نبرد با یک ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا آماده کرده اند. نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب، روز چهارشنبه خواستار ارائه راه حلی از سوی سازمان ملل برای پایان دادن به بحران در سوریه شد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه در نزدیک مقر سازمان ملل در نیویورک مورد تعرض و تهدید برخی افراد معترض قرار گرفت. یک مقام آگاه در وزارت نفت ایران اظهارات محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس، را درباره کاهش صادرات نفت کشور رد کرد. محمود احمد نژاد در سخنانی در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل گفت ملت ایران از تحکیم ثبات در جهان استقبال می کند. روزنامه شرق، روز چهارشنبه، برای چهارمین بار و با نظر هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد و مدیر مسئول آن راهی زندان شد. علی اکبر جوانفکر، سرپرست مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران، روز چهارشنبه بازداشت شد.
خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی بود با سرخط خبرها. اما دومین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی در استرالیا از روز 13 مهر ماه آغاز به کار می‌کند. درباره برنامه‌های این جشنواره همکارم بابک غفوری آذر با آرمین میلادی، دبیر این جشنواره، گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
ما 6 فیلم بلند و 3 فیلم مستند و یک بخش فیلم‌های کوتاه در جشنواره داریم. فستیوال با فیلم پله آخر که ساخته جدید علی مصطفی هست شروع به کار می‌کنه. فیلم‌های آینه‌های روبرو، بغض، نارنجی پوش، سوگ و اینجا بدون من دیگر فیلم‌های بلند حاضر در این فستیوال هستن. همچنین بخش فیلم‌های کوتاه همونطور که گفتم شامل 7 فیلم و 3 فیلم در بخش مستند حضور دارن امسال.
نحوه انتخاب فیلم‌ها برای جشنواره چگونه بود؟ یا هیئت انتخابی داشتین؟
برای انتخاب این فیلم ها ما از سال گذشته که فستیوال سال قبل تموم شد، در حقیقت ما به فکر فیلم های امسال بودیم. در طول سال به دنبال خبرها و اخباری که از فیلم های جدید کارگردان های مختلف می اومد بیرون بودیم و پیگیری می کردیم. گروهی از دوستان معتقدمون که در داخل ایران هستن و با ما همکاری میکنن پیشنهادهایی رو به ما میدادن و در مجموع سعی کردیم حدود 40 فیلم رو از میان فیلم هایی که در یکی دو سال گذشته بیرون اومدن انتخاب و بازبینی کنیم و در نهایت خود من و اندمیگر رو که همکار من هستم، مدیر فستیوال در کنار من، با همدیگه انتخاب نهایی رو انجام دادیم.
اصرار داشتین که حتما فیلم های ایرانی ساخته شده در داخل ایران رو نمایش بدین یا از میان ساخته های سینماگران ایرانی خارج از کشور هم فیلم دیدین؟
ما سیاست خیلی ثابتی در این زمینه نداریم. اتفاقا یکی از فیلم های مستندی که داریم ساخته شاهین فرهامی هست که در کانادا زندگی میکنه و یکی دیگه از فیلم هایی که در بخش مستند داریم ساخته یک فیلمساز لبنانی هست که در 30 سال گذشته در داخل ایران فیلم برداری شده. برای همه فیلم ها لزوما ساخته فیلمسازان داخل ایران نیست. هر فیلمی که بتونه ارتباط برقرار کنه با خارجی ها و ایرانی هایی که در استرالیا هستن و فیلم مرتبط با سینمای روز ایران و یا با مسائل مربوط به ایران باشه و یا اینکه فیلمی باشه که مربوط به روند حال حاضر سینما ایران باشه میتونه در این فستیوال شرکت کنه.
نسبت به دوره گذشته این جشنواره چه تغییراتی داشته در دوره پیش رو؟
سال گذشته ما اولین دوره فستیوال رو در 3 شهر برگزار کردیم. با توجه به استقبال خیلی خوبی که از جشنواره شد تصمیم گرفتیم امسال طبق همون برنامه که از اول داشتیم جشنواره رو گسترش بدیم. امسال در 5 شهر بزرگ استرالیا که کل شرق و جنوب استرالیا رو پوشش میده جشنواره رو خواهیم داشت، در شهر بریزبن، سیدنی، ملبورن، ادلید و کمبرا، و همینطور بخش فیلم‌های مستند و فیلم‌های کوتاه رو هم به جشنواره اضافه کردیم امسال.
و با توجه به تجربه دوره پیشین مخاطبان غیر فارسی زبان و اهالی خود کشور استرالیا هم پیش بینی شده که جذب جشنواره بشن؟
سال گذشته خیلی شگفت زده شدیم از استقبال بسیار خوبی که انجام شد، به خصوص با فیلم جدایی نادر از سیمین که در افتتاحیه جشنواره بود و خب این قبل از این بود که فیلم اسکار بگیره. خیلی ها مشتاق بودن که بیان توی فستیوال، و ولی برای سایر فیلم ها هم که در فستیوال بود جمعیت بسیار خوبی اومدن در هر 3 شهر، و خیلی برای ما جالب بود که حدود 40% از مخاطبین غیر ایرانی بودن، و این برای ما خیلی مهم بود چون که یکی از معیار اصلی انتخاب ما این بود که فیلم هایی انتخاب بکنیم که غیر ایرانی ها هم بتونن باهاش ارتباط برقرار بکنن. بازتاب بسیار خوبی داشت سال قبل و همه مشتاق بودن که امسال هم فستیوال برگرده، و خوشحالیم که تونستیم این کار رو انجام بدیم مجددا.
در صبحانه با خبر امروز 5 شنبه 6 شهریور ماه هم فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه ما هست، بنابراین از دنیای هنر و فرهنگ با هم گپ کوتاهی خواهیم زد. آقای سرکوهی سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر با شنوندگان همراه ما.
سلام میکنم به شما خانم ایداری، به شنوندگان برنامه صبحگاهی هم همینطور. و پنجشنبه ها معمولا در روز آخر هفته هست و در این حال نوید دهنده تعطیلی فردا، و امیدوارم که هم امروز هم فردا رو با خوبی و خوشی آغاز کنین و با خوبی و خوشی به پایان ببرین.
خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی. اما بد نیست که شروع بکنیم از نامه‌ای که جمعی از کارتونیست های مشهور ایرانی نوشتند و به مواردی در این نامه اشاره کردند مربوط به توقیف روزنامه شرق، که من بیش از این راجبش صحبت نمی کنم. خوبه که خودتون برای شنوندگان ما بفهمید که این نامه به چه مناسبت هست و در چه موردی صحبت میکنه.
حتما شنوندگان برنامه صبحگاهی تا حالا در جریان قرار گرفتن که بعد از اینکه یک کاریکاتوری با عنوان چشم‌بندان روز سه‌شنبه 4 مهر در روزنامه شرق منتشر شد، 150 نماینده مجلس این کاریکاتور رو تفسیر کردن و گفتن که منظور به استاد توهین به بسیج هست در هفته دفاع مقدس، در حالی که نیست. این کاریکاتور رو به هیچ وجه نمیشه چون این تعبیر کردن کاریکاتور نمایش یک دست که دارن چشم هم دیگه میمدن. هیئت نظارت بلافاصله جلسه اضطراری تشکیل داد، روزنامه شرق رو توقیف کرد. حالا تعدادی از بهترین کاریکاتوریست های ما نامه سرگشاده ای نوشتن در حمایت از کاریکاتوریست روزنامه شرق و در مخالفت با این تفسیری که نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی و وزیر ارشاد کردن. اینا گفتن که کاریکاتوریست هایی که در ایران کار میکنند آسیب پذیرترین اقشار هنری کشورند، با ناچیزترین دستمزد یا حتی بدون دریافت دستمزد، به خاطر عشقی که به هنر دارن کار میکنن، اما به خاطر برداشت های غلطی که از اثرشون میشه در معرض سخت‌ترین ناملایمات قرار میگیرن، چون هر کسی به خودش حق میده که کاریکاتور رو هر طور که دلش بخواد تفسیر بکنه. اونا توضیح دادن که هنر کاریکاتور ماهیت پیچیده ای داره، به راحتی نمیشه هر چیزی رو تفسیر کرد، و گفتن که این تفسیر مجلس عجیب ترین و دورترین مفهومی است که از این کاریکاتور میتوان برداشت کرد. این نامه رو کامبیز درنبخش که یکی از بزرگترین کاریکاتوریست‌های ما هم در ایران هم در جهان هست، جواد علیزاده، جواد رحمتی، فیروز مظفری، حسین صافی، حسین کریمزاده، علی جانشاهی، ابوالفضل محترمی و تعداد دیگر از کاریکاتوریست‌ها امضا کردند.
بسیار خوب آقای سرکوهی، از دنیای پرحاشیه کاریکاتوریست‌ها و کاریکاتوری که منتشر شده در روزنامه شرق عبور می‌کنیم و میریم به سراغ هنرهای تجسمی. نمایشگاهی با عنوان خاک و آب دیروز در تهران افتتاح شد. درباره این نمایشگاه برای شنوندگان ما بفرمایید لطفا.
در نمایشگاه خاک و آب 20 اثر حجمی، 8 مجسمه، تعدادی نقش برجسته و تعدادی نقاشی ارائه شده که اینها آثار بهزاد حجیر هستند. این نمایشگاه در مجتمع فرهنگی هنری فجر دیروز افتتاح شد و تا 13 مهر ماه هم ادامه داره، و هنرمند کوشیده است تا برداشت خودش را از خاک و آب در مجسمه، حجم و نقش برجسته و نقاشی نشون بده.
یک خیابان دو عکاس، این هم نمایشگاهی هست که قرار فردا آغاز به کار بکنه. برای شنوندگان ما بفهمید این نمایشگاه با این اسم جالبی که داره به چه موضوعی پرداخته؟
این نمایشگاه هم اسمش جالب هست، یک خیابان دو عکاس، که بلافاصله اینو تداعی میکنه که دو عکاس با دو دیدگاه گوناگون و حوادث یک خیابان را عکس برداری میکنن و باید دیدش که هر کدوم چه چیزی میبینن در این خیابان. هم از این نظر جالب است که شاید یکی از نخستین نمایشگاه هایی باشه که عکس هایی که آدما با موبایل خودشون میگیرن به نمایش گذاشته میشه، چون معمولا نمایشگاه عکاسی عکس‌هایی است که با دوربین‌های عکاسی گرفته میشه، نه با تلفن‌های همراه. اما خب با توجه به پیشرفت تکنولوژی و اینکه دوربین‌های تلفن‌های همراه اینقدر پیشرفته شدن، میشه بگیم که یواش یواش دیگه این دوربین‌ها هم دارن جای دوربین‌های کلاسیک قدیمی رو می‌گیرن. نمایشگاه یک خیابان دو عکاس در نگارخانه شیلا روز جمعه فردا افتتاح خواهد شد. آثاری هست از مهسا نعمت و نگین نصیری، کوشیدند که با این دوربین‌های همراه و این نرم‌افزارهای پیچیده لحظات زیبا رو در خیابون شکار بکنن. این نمایشگاه 6 روز ادامه خواهد داشت. بعد از 8 تا 11 مهر ماه هم جالب این هستش که یک کارگاه آموزشی برگزار خواهد شد در این نگارخانه که عکاسی و ادیت با موبایل رو و همچنین امکان شناخت قابلیت عکاسی با موبایل و سایر جنبه‌های عکاسی با تلفن همراه آموزش داده خواهد شد. و بعد هم عکس‌هایی که در این کارگاه گرفته خواهد شد برخیش انتخاب خواهد شد و در روز آخر نمایشگاه عرضه خواهد شد.
بله خیلی ایده جالبی هست. امیدوارم که شنوندگان ما اونهایی که علاقه دارن به عکاسی یا با گوشه تلفنشون عکس میگیرن بتونن که استفاده بکنن از این نمایشگاه و کارگاه. آقای سرکوی خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. با یک صبحانه با خبر دیگر با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما ممنونم. تا برنامه بعد.
خب حالا بعد از این گفتگوی فرهنگی بد نیست که همچنان در همین حال و هوا باقی بمونیم. قونیه ترکیه این روزها میزبان جشنواره جهانی موسیقی عرفانی است و چه جایی بهتر از قونیه برای موسیقی عرفانی که مولوی شاعر و عارف بزرگ ایرانی هم در خاک اون آرمیده. امسال این جشنواره رو سیما بینا خواننده ناماشنای ایرانی با اجرای ترانه‌های عرفانی خراسان افتتاح کرد. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم شهرام میریان.
الله مدد، الله مدد، یا احمد جامی مدد. از چشم خسته آمدم، با دست بسته آمدم، من دل شکسته آمدم، یا غوث ربانی مدد، یا احمد جامی مدد.
آن سوتر از آرامگاه مولانا، شاعر و عارف و اندیشمند بزرگ ایرانی، 9 پیاپی است که در چنین روزهایی درهای جشنواره جهانی موسیقی عرفانی به روی همگان در شهر قونیه گشوده می شود. این فستیوال همه ساله با تلاش وزارت جهانگردی و گردشگری ترکیه و مرکز فرهنگی مولانا در تالار سلطان ولد، فرزند مولانا که به زبانهای فارسی، عربی، ترکی و یونانی شعر می سرود برپا می شود. 9 جشنواره موسیقی عرفانی در شهر قونیه این بار مصادف است با 805 سالروز تولد مولانا و آغازگر این فستیوال هم گروه موسیقی سیما بینا بوده. خانم بینا در گفتگو با رادیو فردا میگوید در جشنواره قونیه که تا 9 مهر ماه امسال فعالیت دارد، ترانه‌های عرفانی شمال و جنوب خراسان را اجرا کرده.
در این موسیقی دف یک رول مهمی رو داره و حرف اولو میزنه که این بار از آقای رضا حسین‌زاده دعوت کرده بودیم که با ما همکاری بکنه. وهله اول الله مدد، سرو خرامان، یار میگوید الله، تا رسیدیم به بیا تا قدر یکدیگر بدانیم از اشعار خود مولانا. در بخش دوم قطعاتی از موسیقی شمال خراسان داشتیم که اینجا باز قطعات عرفانی رو داشتیم. از سلامه شاخه سرو گل ریحان من که شعر مولانا هست، نوازنده ای داشتم از اون خطه، یک دوتار نواز اصیل قدیمی آقای حسن سمندری بود که گفتیم بهتره با یک مقام خراسانی شروع بشه. و بعدش هم که من ترانه صیاد رو خوندم که باز هم ریتم‌های عرفانی داره با دف و دوتار و کمانچه و نی. سان قدیمی من که همیشه همراهی میکنن منو بودن حنیف شهمیرزادی که عود میزد و عود یک تازه یک باس خیلی قشنگی به گروهمون میده، کمانچه جمال محمدی و نی او بود که در شروعش خیلی حالت عرفانی و صحرا و اون کویر اون منطقه رو نشون میداد. دوتا دوتار هم که داشتیم آقای سمندری و علیرضا شیروانی.
زان یار دل نوازم، شکر نیست با شکایت، شکایت شکایت. گر نکته دان عشقی بش
بشنو تو این حکایت، بشنو تو این حکایت، بشنو تو این حکایت، بشنو تو این حکایت.
علاوه بر سیما بینا، پیش از این هم پریسا، شهرام ناظری و محمد رضا شجریان به جشنواره جهانی موسیقی عرفانی در شهر قونیه دعوت شده بودند. آنگونه که سایت این جشنواره میگوید، پایان بخش این فستیوال که دیدار از آن برای همگان آزاد و رایگان است، اجرای مراسم سماع از ترکیه است. شهرام میریان، رادیو فردا.
شهرام میریان گزارش میداد و البته همین دیروز هم فکر میکنم همین ساعتا تقریبا از شهرام میریان گفتگوی دیگری رو شنیدید، گفتگو با بهروز وثوقی، ستاره سینمای ایران که حالا بعد از بیش از 30 سال دوباره روی پرده آمده با فیلم فصل کرگدن. این گفتگو رو امروز هم ساعت 6 صبح به وقت 6 صبح به وقت تهران شما بازپخشش رو شنیدید. خیلی از شنوندگان ما تماس گرفتن، تشکر کردند و خوشحال بودن بابت اینکه صدای بهروز وثوقی رو شنیدند و به حال اینطور که مثلا همین شنونده ما از کازرون به نام عباس برامون نوشتند، ظاهرا خاطرات جوانی اونها زنده شده. آقای عباس برای ما نوشتند که من حتی به گریه افتادم وقتی که گفتگوی بهروز وثوقی رو شنیدم.
روستای ایران زنگ میزنم. به خدا خیلی خوشحال شدم صدای آقای بهروز وثوقی رو شنیدم. ما مردم ایران خیلی آقای بهروز وثوقی رو دوست داریم. به امید خدا به زودی زود ایران ببینیمش.
بله، صدای یکی از شنوندگان همراه ما بود که در واکنش به این گفتگو با ما تماس گرفته بودن. اما حالا بگم قبلش که ساعت 7:47 صبح هست و میتونیم بریم به جهان ورزش، این بار با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش. به درخواست 60 تن از نمایندگان مجلس، وزیر ورزش و جوانان 10 روز دیگر مورد استیضاح قرار می‌گیرد. استیضاح حول 21 محور دور می‌زند، از جمله وضعیتی که برای چند فدراسیون ورزشی ایران پیش آمده. فدراسیون‌هایی چون قایقرانی، شنا و جودو که با تعلیق روبرو شدند. اما محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان، دعوت به استیضاح را این گونه تعبیر می‌کند:
مقوله استیضاح که به معنای روشن شدن بعضی از ابهامات.
مهمترین ابهامات موضوع دخالت دولت در امور فدراسیون‌های ورزشی است و عزل و نصب چند رئیس فدراسیون ورزشی که با اساسنامه کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون‌های جهانی در تعارض است. از سوی دیگر، حسینی صدر، نماینده مجلس و یکی از امضا کنندگان نامه استیضاح، مدیریت ضعیف را در دستگاه ورزش مورد انتقاد قرار داده، می‌گوید:
همان مدیریت ضعیفی که حاکم بود، همون دوباره داره مسیر خودشو ادامه میده و علی‌رغم اینکه ما دو سه بار مذاکره کردیم نتیجه ندیدیم.
تاریخی که برای استیضاح وزیر ورزش و جوانان تعیین شده 16 مهر ماه، 10 روز دیگر است. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 10 خود را با 4 مسابقه آغاز کرد که طی آن در اصفهان ذوب‌آهن 3-2 بر تیم سایپای کرج پیروز شد و در شیراز سپاسی شیراز 1-0 بر تراکتورسازی تبریز غلبه کرد. استقلال در زمین صنعت نفت آبادان میزبان خود را 2-1 شکست داد و فولاد خوزستان در تهران در 1 مسابقه پرگل پیکان را پشت سر گذاشت، به طوری که عبدالله ویسی، سرمربی تیم پیکان، در پایان بازی نمی‌دانست تیمش چند گل از فولاد خوزستان دریافت کرده.
بازی بسیار خوبی رو برمایش گذاشتن که نمیدونم چند شد. 5-5 ما بازنده شد. من فکرم 6 خورد.
با این وجود پیکان 10 است و فولاد 11. در بالای جدول فعلا سپاسی شیراز، نفت تهران، سپاهان اصفهان، سایپای کرج، تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران اول تا 6. امروز هم 4 مسابقه در برنامه است. گهر درود با نفت تهران، سبای قم با دماش گیلان و ملوان با سپاهان، اما بیشتر نگاه ها متوجه دیدار تیم بحرانزده پرسپولیس است با آلومینیوم هرمزگان در ورزشگاه آزادی بدون تماشاگر. روز گذشته مانوئل جوزه سرمربی پرتغالی پرسپولیس در مورد وضعیت حاکم در این تیم اظهار داشت:
"Portanto, há muita coisa à volta da equipa do Persepolis. Há muita gente, há uma organização. Eu não quero que o clube tenha sucesso."
خیلی مسائل در اطراف پرسپولیس وجود دارد و احتمالاً یک شبکه نمی‌خواهد پرسپولیس موفق شود. مانوئل جوزه در مورد کنار گذاشتن علی کریمی از تیم پرسپولیس گفت: "این تصمیم را خودم گرفتم. عقب هم بر نمی گردم، تا آخرش هم میستم و تا وقتی من باشم همینه." به این ترتیب امروز پرسپولیس بدون علی کریمی و بدون تماشاگر مقابل آلومینیوم هرمزگان قرار می گیرد. محرومیت از تماشاگر باز می گردد به تخلف طرفداران پرسپولیس در بازی هفته چهارم مقابل سبای قم. شب گذشته فوتبال قهرمانی باشگاه های آلمان هفته پنجم خود را پشت سر گذاشت و در پنج بازی بجز هانوفر که 4-1 در خانه نورنبرگ را شکست داد، هیچ یک از میزبانان پیروزی نداشتند و میهمان ها با امتیاز به خانه بازگشتند. از جمله تیم هوفنهایم که با 3 و 3 که از اشتوتگارت در اشتوتگارت گرفت به خانه بازگشت. در بالای جدول بوندسلیگا یک تغییری پیش نیامده و کماکان بایر مونیخ، فرانکفورت، شالکه و هانوفر اول تا چهارمند. و در ایران تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران به دنبال پیروزی 2-1 مقابل کویت به مرحله 1/4 نهایی مسابقات فوتبال نوجوانان آسیا راه یافت تا با استرالیا روبرو گردد. علی دوستیمه سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران در مورد بازی با استرالیا از مردم کمک خواسته:
"من از مردمم خواهش میکنم یه بارم که شده به تیمای پایه بها بدن، با اومدن خودشون به ورزشگاه آینده سازای کشورشون رو حمایت کنن."
مسابقه نوجوانان 16 ساله ایران و استرالیا روز یکشنبه در ورزشگاه دستگردی برگزار خواهد شد.
با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه شدیم و تازه ترین خبرها از جهان ورزش رو شنیدیم. حالا میریم به علی ناظمی بپیوندیم در جهان موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. دیروز خبری درباره یک خواننده موسیقی پاپ ایرانی شنیده شده که به نظر خیلی ها غیر مترقبه بوده. منتشر شده که محسن چاوشی از معروفترین خواننده های ایرانی کشور رو ترک کرده. کسی این خبر رو تکذیب نکرده و البته کسی از نزدیکان او هم درباره علت های احتمالی این اقدام حرفی نزده. سایت طرفداران و صفحه رسمی این خواننده تعطیل شده و این کمی اوضاع رو پیچیده تر کرده. به نظر میرسه طرفداران او از چاوشی به دلیل آثار تازهش، لحن و فضای تازه موسیقی های او شاکی بودن. چاوشی پیش از اینکه سایتش رو تعطیل کنه نامه‌ای نوشته خطاب به طرفدارانش. در اون از عباراتی استفاده کرده که نشون میده خودش خیلی از وضعیت موجود راضی نیست. طی نامش گفته که به پول و شهرت فکر نمی کرده و با سختی تا به حال کار کرده و در آخر نامش هم نوشته بچه خورم شهرم و آوارگی کشیدم، در توی تمام سلولام صورتم و با سیلی سرخ نگه داشتم. بدین ترتیب به نوعی با طرفدارانش خداحافظی کرده. محسن چاوشی 33 سال است، از 9 سال پیش با آلبوم نفرین کارش رو شروع کرده. این آهنگساز و خواننده در این مدت 8 آلبوم داده، از جمله او برای فیلم سنتوری ساخته داریوش مهرجویی آهنگسازی کرده.
من با زخم زبونت رفیقم، مرهم بذار با حرفات، رو زخم عمیقم
از تازه های منتشر شده در موسیقی ایران. آلبومی از فرح‌زاده لایق به نام هفتگاه معلق به تازگی به بازار اومده. لایق در این آلبوم با ارسلان کامکار همکاری کرده. این آلبوم مجموعه ای از قطعات موسیقی بی کلامه که برای کوارتت یا گروه چهار نفره سازهای زهی کلاسیک نوشته شده. خود لایق این مجموعه رو باز تعبیر دیگرگون معاصر از موسیقی دستگاهی ایران معرفی کرده. در این آلبوم ارسلان کامکار سازهای ویولون و ویولا رو نواخته و خود فرح‌زاده لایق ویولونسل رو. به گاه دوم از آلبوم هفتگاه معلق گوش میدیم. مدونا خواننده مشهور آمریکایی در آخرین اجراش در واشنگتن پایتخت آمریکا باراک اوباما رئیس جمهوری کشور رو یک سیاه مسلمون خونده. با اینکه این اظهار خیلی جنجالی نبوده اما باعث شده که بحث‌های بسیاری برانگیخته شه. با این حال خود خواننده 54 ساله همچنان از صحبت‌هاش دفاع می‌کنه. مدونا در روز کنسرتش کمی به حرفهای سیاسی رو آورده بود و در حمایت از آزادی سخن گفته بود. مثلا گفته بود که باور نکردنیه که یک آفریقایی آمریکایی و یک مسلمان سیاه رئیس جمهوره و این به این معنیه که امید در آمریکا وجود داره. حالا مدونا در دفاع از خودش گفته که سعی کرده طعنه آمیز حرف بزنه. مدونا خودش از حامیان دولت اوباماست، میگه که اهمیتی نمیده که اوباما چه دینی داره و کس دیگه هم نباید اهمیت بده. به گفته او مهم اینه که مرد خوب خوبه. مخالفان تندروی اوباما ادعا میکنن که او مسلمانه و میخوان به زعم خودشون با این ادعا از اعتبار رئیس جمهوری آمریکا کم کنن. صحبت از مدونا کردیم، به یکی از آثار قدیمیش گوش بدیم، دختر مادی. اندی ویلیامز یک خواننده اسطوره‌ای در گذشته. او 84 ساله بود و سرطان مثانه او را از پا در آورد. ویلیامز یکی از پرطرفدارترین خوانندگان دهه 60 میلادی بوده. بعد از اون هم بارها مجری برنامه‌های ویژه تلویزیونی بوده و مراسم مختلفی چون مراسم جایزه گرمی و گلدن گلوب رو اجرا کرده. به آهنگ از اندی ویلیامز گوش میدیم به نام محبوبم آرام سخن بگو، که بر روی تم آهنگ فیلم پدرخوانده ساخته شده. Speak softly love and hold me warm against your heart. I feel your words the tender trembling moment start. We're in a world our very own, sharing a love that only few have ever known. Wine-colored days warmed by the sun, deep velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of
die. My life is yours, and love because you came into my world with love, so softly love.
هشت صبح روز پنج شنبه، روزی که تقریبا روز آخر هفته است و شما فردا تعطیل هستید. ما رو همراهی میکنید با صبحانه با خبر رادیو فردا. اجازه بدید که در آغاز بخش سوم صبحانه با خبر بریم سری بزنیم به خبرها. جهان خبر رو دوباره مرور بکنیم با همکارم مراد ویسی. باز خواهیم گشت و ادامه میدیم با هم این مجله صبحگاهی رو.
سلام، صبح بخیر. سرتیپ پاسدار حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، اعلام کرد نیروهای مسلح ایران خود را برای نبرد با یک ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا آماده کرده اند. سرتیپ سلامی که عصر چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران سخن می گفت، تأکید کرد که مبنای طرح دفاعی ایران در نظر گرفتن بدبینانه ترین و خطرناکترین احتمال است. این مقام نظامی ایران گفت جمهوری اسلامی نگران عملی شدن تهدیدات علیه خود نیست و اگر جنگی علیه آن شروع شود، تنبیه دشمنانش را تا سطح آرمانی پیگیری خواهد کرد. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام آگاه در وزارت نفت ایران اظهارات محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره کاهش صادرات نفت کشور را رد کرد. محمد رضا باهنر این هفته در نشست جامعه اسلامی مهندسین گفته بود صادرات نفت ایران به 800 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. این مقام وزارت نفت که نامش اعلام نشده به خبرگزاری فارس گفت صادرات نفت بیش از میزانی است که آقای باهنر اعلام کرده است. روزنامه شرق روز چهارشنبه برای چهارمین بار و با نظر هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق، که برای ادای توضیح درباره انتشار یک کاریکاتور به دادسرای عمومی و انقلاب تهران رفته بود، شامگاه چهارشنبه به زندان اوین منتقل شد. خبرگزاری فارس گزارش داده هادی حیدری، طراح این کاریکاتور، نیز به دادسرا احضار شده است. خبرگزاری فارس بیشتر این طراح کاریکاتوری توهین‌آمیز به رزمندگان در هفته دفاع مقدس توصیف کرده بود. طرح مذکور چند مرد را در صفی نشان می‌دهد که هر یک چشم نفر جلوی خود را با چشم‌بند سیاه می‌بندد. هادی حیدری طراح آن گفته است که این کارتون کوچکترین ارتباطی با رزمندگان ندارد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز چهارشنبه در منطقه منهتن نیویورک و در نزدیک مقر سازمان ملل مورد تعرض و تهدید برخی افراد معترض قرار گرفت. آسوشیتد پرس گزارش داد که پلیس نیویورک پس از این رویداد وارد عمل شد و این دیپلمات ایرانی را تحت حفاظت قرار داد و از محل دور کرد. پلیس گفته است این تعرض لفظی بوده، اما تصاویر منتشر شده در اینترنت نشانگر تعرض فیزیکی محدود به این دیپلمات است.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی. و آخرین خبرها از ایران و جهان. پس از آخرین سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رسانه‌های بین‌المللی به تحلیل و تفسیر سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران پرداختند. از جمله شبکه تلویزیونی NBC در وبسایت خود نوشت که رئیس جمهوری ایران در اجلاس مجمع عمومی از تداوم خطر نظامی گلایه کرده است. آلن ایر، سخنگوی فارسیگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا، هم در گفتگو با همکارم نادر صدیقی گفتگوهای رئیس جمهوری اسلامی ایران را سرشار از تضاد توصیف می‌کند.
هشتمین سالی است که ایشون حضور یافتند در مجمع عمومی سازمان ملل برای سخنرانی کردن و هر سال تضاد و فاصله بین گفتارش و کردار ایشون و حکومت جمهوری اسلامی ایران بیشتر میشه. یعنی ما که میشنویم به سخنرانیشون راجب مثلا حکمت و اخلاق و هم‌اندیشی و صلح و ثبات صحبت میکنه، ولی در عمل اگر نگاهی کنیم به کارکرد ایران هم از نظر داخلی هم از نظر بین‌المللی تضاد زیاد است، یعنی سازگار نیست با این گفتار امروز جناب آقای دکتر احمدی نژاد. و در اثر این تضاد ایران بیشتر از همیشه منزوی تر و ضعیف تر شده و علاج این است که باید پای حرفشو بسته. ایران باید پاسخگو باشد نسبت به تعهداتش، هم به مردم خود هم به جامعه بین‌المللی، و اگر این کارو بکنه و به مطالبات مشروع مردم خود گوش بده و انشالله یک روز دوباره در ایران بهار میشه، همون بهاری که ایشون ذکر کردن.
آقای احمدی نژاد روز سه‌شنبه در مورد لزوم بهبود روابط ایران و آمریکا صحبت کرده. ارزیابی شما به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از این گفته چیه آقای النر؟
این موضوع مهم و اهم است و این از سرگیری روابط فی نفس هدف سیاست آمریکا نیست، وسیله است. مهمتر از اون این است که ایران تغییر موضع بده نسبت به تعهدات بین‌المللیش، مخصوصا برنامه هسته‌ایش، چون نگرانی های جامعه بین‌المللی نسبت به ابعاد نظامی احتمالی این برنامه رو در افزایش است و ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نمی‌کنه. و در اثر این وضعیت امروز ایران همونطور که عرض کردم، یعنی منزوی‌تر از همیشه شده. پس به جای صحبت کردن از مدیریت مشترک جهان، ایران واقعا به طور مسئولانه عمل کند نسبت به شهروندان خود و نسبت به جامعه بین‌المللی.
با توجه به اون چه که گفتین، آیا امیدی به گفتگوهای آینده نمایندگان ایران با گروه 5 به علاوه 1 برای حل مسئله اتمی وجود داره؟ شما چنین امیدی دارید یا نه؟
100% همون گونه که چند بار رئیس جمهور اوباما فرمودند، زمان و فضای لازم هست برای رسیدن به یه راه حلی از طریق دیپلماسی، ولی این فرصت نامحدود نیست و در این نظر جامعه بین‌المللی ایران را فرا می‌خونه که به طور جدی وارد مذاکره بشه تا بتونیم با هم به یه راه حلی برسیم در مورد برنامه هسته‌ایش. یعنی هیچ کس نمیگوید که کشورها حق برخورداری صلح‌آمیز از انرژی اتمی، یعنی همه این کشور این حق رو دارند، ولی همراه با حقوق مسئولیت هم هست و از این نظر ایران باید مسئولیت های بین‌المللیش رو اجرا کنند مثل هر کشور عضو این NPT، معاهده منع گسترش سلاح هستی.
چهارشنبه دیروز برای مجلس ایران روز شلوغی بود. طرح استیضاح محمد عباسی وزیر امور ورزش و جوانان، اعتراض یک نماینده اصلاح طلب به اظهارات فرمانده کل سپاه پاسداران و بررسی متن کامل تغییر قانون انتخابات کشور از موضوعاتی بود که مجلس ایران روز چهارشنبه بسیار مشغول کرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران، و از او درباره جزئیات طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان در آغاز این گفتگو پرسیده.
البته این نکته در مورد این استیضاح وجود داره که به هر حال ممکنه تا روز آخر همین استیضاح از حد نصاب بیفته و به نتیجه نرسه، خصوصا با توجه به اینکه آقای عباسی قبلا نماینده مجلس بودن و لابی های داخلی مجلس را به خوبی میدونن. اما مواردی که نمایندگان مطرح کردن حدود 20 محور هست، مانند دخالت توی فدراسیون های قایقرانی و شنا که مشکلاتی را برای مسابقات بین المللی به وجود آورده، نحوه عزم و نصب ها و موارد مربوط به سفرهای خارج از کشور. برخی از این موارد هم مربوط به حوزه انتخابی نمایندگان میشه، مواردی مانند تعطیل شدن ورزش عشایری یا عدم توجه به ورزش‌های زورخانه‌ای یا برخی از مواردی که در ورزش ادارات وجود داره. و برخی نمایندگان معتقدن بعد از اینکه وزارت ورزش و جوانان تشکیل شده، بخش جوانان تحت شعاع ورزش قرار گرفته.
آقای مهرابی، روز چهارشنبه اتفاقات دیگه‌ای هم تو مجلس افتاد، از جمله محمد رضا تابش از نمایندگان اصلاح طلب نسبت به سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران اعتراض کرد. جزئیات بیشتر این موضوع چه هست؟
اعتراض و تذکر آقای تابش توسط نمایندگان اصولگرای مجلس برتابیده نشد و سریعا بعد از اون آقای رسایی تذکر دادن و اعلام کردن که سخنان فرمانده سپاه همون صحبتهایی بوده که رهبری قبل از این داشتن و خود رهبری گفتن که ما در جنگ 33 روزه لبنان دخالت کردیم. از سوی دیگه صحبتهای رئیس سازمان انرژی اتمی با وجود اینکه مورد اعتراض دیگر اصولگرایان و حتی افراد امنیتی مانند آقای شریعت مداری قرار گرفته بود، ولی باز آقای رسایی از صحبت‌های رئیس سازمان انرژی اتمی هم دفاع کردن، شاید به این دلیل که به هر حال آقای تابش از طیف اصلاح طلبان نسبت به صحبت‌های آقای عباسی تذکر داده بودن و آقای رسایی فکر می‌کردن که به هر حال این نوع صحبت کردن تقابل با دولت محسوب میشه، شاید احساس کردن که باید از آقای عباسی در مقابل تذکر آقای تابش دفاع بکنن. از اصولگرایان با توجه به سوابق نظامی هم که داشتن در مجلس سعی کردن با شعارهایی که میدادن از آقای رسایی دفاع کنن و به نوعی به آقای تابش اعتراض بکنن.
آقای مهرابی، یکی دیگه از موضوعات مورد بحث در مجلس روز چهارشنبه اعلام وصول شدن متن کامل قانون تغییر انتخابات بود. دقیقاً چه چیزهایی در این قانون تغییر کرده؟
یکی از بحث‌های مهم مربوط به این قانون تغییر شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری است. بر اساس قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، غیر از مواردی مانند مدیر و مدبر بودن یا رجل سیاسی بودن، شرطی برای کاندیداها گذاشته نشده. اما در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس برخی از سمت‌ها ذکر شده که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری باید قبل از اینکه کاندیدا باشند این سمت‌ها را داشته باشند. به طور مثال کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری باید قبلا یا رئیس جمهور بوده باشند یا وزیر باشند یا نماینده مجلس بوده باشند یا استاندار یا شهردار یا نماینده رهبری یا اینکه فرمانده نظامی بوده باشن، رئیس سازمان صدا و سیما هم و معاونین رئیس سازمان از جمله سمت‌هایی هستن که این افراد با داشتن این سمت‌ها میتونن کاندیدای ریاست جمهوری بشن. یک بخشی هم برای فعالان بخش خصوصی در سطح ملی عنوان شده و وکلا با سابقه 10 سال که معمولا در این شرط‌ها تا حدودی اثبات کردنش مشکله. به این شکل میشه گفت که بیشتر مسئولینی که سمت‌های کلان دولتی و سمت‌های الان در سطح کشوری داشته باشن از این به بعد میتونن کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بشن.
احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران بود که با همکارم رضا جمالی گفتگو میکرد. اما فرصتی هست تا با هم تعدادی از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم. پیش از اون میتونیم که پیامک شنونده‌ای که از سراوان غلام نبی حبیب‌زاده برای ما از سراوان فرستادند بخونیم. سلام، شنونده صبحانه با خبر هستم و هر روز آن را گوش میکنم. سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید. بریم با هم نظرهای شما شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم که درباره مسائل مختلف خبری این چند روز گذشته با ما تماس گرفتید.
آقای رفسنجانی، بحث این نیست که آیا انقلاب سال 57 درست بود یا غلط بود، ولی یک روز سرنوشت این مملکت و این مردم به دست شخص شما افتاد، به دست فقط شخص شما، و اون روز شما با انتصاب آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر بزرگترین صدمه و ضربه را به این ملت و به این مملکت و به این مردم زدید. من نمیگم شما جواب خدا را چه میدید، نمیگم جواب دادگاه را چه میدید، ولی آیا شما جواب وجدان خودتون رو با این کار چه میدید؟
به خاطر احترام به شعور مخاطب و محترم شمردن وظیفه اطلاع رسانی که به عهده رادیو فردا یعنی رادیو شماست، خواهش میکنم پیام منو پخش کنید. میخواستم به غیر بیا بگید فقط دو تا نتیجه این تحریم‌ها و فشارهای مختلف و روز افزون داره. یکی که زندگی ما مردم ایران روز به روز بدتر و بدتر و بدتر میشه و به کامون تلختر و تلختر و تلختر میشه، و نتیجه دیگه ای که داره اینه که ما مردم ایران از دولت‌های غربی هم متنفر شدیم و ما روز به روز متنفرتر میشیم در اثر این تحریمایی که این دولت‌های غربی دارن اعمال میکنن.
معنی دموکراسی این نیست که من خودم آزاد باشم و عقیده دیگران رو توهین کنم. این دموکراسی نیست. دموکراسی اینه که خودم عقیده‌ام آزاد و به عقیده دیگران احترام بگذارم. ممنون.
آقای احمدی نژاد خطابش همه بر علیه حرفای پرزیدنت اوباما بود غیر مستقیم، و از یه جهت دیگه نتونست آرام بشینه، اسم اسرائیل به عنوان صهیونیست به کار برد. از جای دیگه یک دروغ بزرگ دیگه هم گفت این انسان به عنوان پرزیدنت ملت ایران. دولت ها باید ملت مردم کشورشون دوست داشته باشن، عاشق مردم کشورشون باشن. من دوست داشتم بدونم کمپلت کلیه جمهوری اسلامی چقدر عشق می‌ورزه به مردم خودش. خیلی متشکرم.
صفر صفر 42 02 21 12 21 12 شماره پیامگیر رادیو فرداست 24 ساعته آماده است تا صدای شما رو ضبط بکنه. اما وزیر اطلاعات سوریه میگوید دو بمبی که روز چهارشنبه در ستاد مشترک ارتش آن کشور منفجر شد تلفاتی نداشته. همزمان گزارش ها کیست که در درگیری های روز چهارشنبه در دمشق که پس از این انفجارها صورت گرفت، یک خبرنگار زن شبکه پرس تیوی کشته شده و همچنین رئیس دفتر شبکه العالم در پایتخت سوریه مجروح شده است. جزئیات بیشتر را از بکتاش خمسه‌پور میشنویم.
وزیر اطلاعات سوریه در مصاحبه تلفنی با تلویزیون دولتی آن کشور اظهار داشته دو انفجاری که صبح چهارشنبه شنیده شد قوی و بزرگ در اندازه بودند و ممکن است داخل دیوارهای ساختمان ستاد مشترک ارتش روی داده باشند.
ربما يكون احدهما قد وضع داخل سور مبنى هيئه الاركان العامه في ساحه المويين.
عمران الزهبی وزیر اطلاعات سوریه به تلویزیون دولتی سوریه گفت اطمینان می‌دهد کلیه خسارات مادی بوده و تمام افراد در ساختمان ستاد مشترک ارتش و وزارت دفاع سوریه سالمند و آنچه در صفحات اینترنت و برخی کانال‌های ماهواره‌ای دیده می‌شود درست نیست. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از بیانیه ارتش سوریه گزارش داده دو انفجار صبح چهارشنبه، یکی به وسیله خودروی بمب گذاری شده و دیگری توسط وسیله انفجاری در نزدیکی ساختمان‌های فرماندهی ارتش صورت گرفته و شماری از سربازان محافظ در محوطه ستاد مشترک ارتش مجروح شدند. ساختمان ستاد مشترک ارتش سوریه در میدان مرکزی اموی در دمشق واقع است. نیروهای شورشی ارتش آزاد سوریه مسئولیت انفجارهای روز چهارشنبه را بر عهده گرفتند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است و میگوید اطلاعات خود را از طریق شبکه‌ای از فعالین در داخل سوریه دریافت می‌دارد، انفجارهای روز چهارشنبه که تنها به فاصله 15 دقیقه از هم به وقوع پیوستند با آتش سلاح‌های خودکار دنبال شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید برخوردهای سنگین در داخل محوطه ستاد مشترک ارتش روی داده و هر دو طرف تلفاتی دادند. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده است مایا ناصر خبرنگار زن شبکه پرس تیوی ایران روز چهارشنبه در دمشق به ضرب گلوله کشته و حسین مرتضی رئیس دفتر شبکه العالم ایران در پایتخت سوریه که لبنانی است زخمی شده است. خبرگزاری فرانسه این گزارش را به نقل از سایت های پرس تیوی و العالم مخابره کرده است. از سوی خبرگزاری فارس گزارش داده است مایا ناصر که به عنوان عکاس خبرگزاری فارس در دمشق نیز فعالیت می کرد روز چهارشنبه در درگیری مستقیم بین افراد مسلح و نیروهای ارتش سوریه تیر می خورد و در بیمارستان ارتش جان می سپارد. به گزارش فارس مایا ناصر روز سه‌شنبه آخرین گزارش تصویری خود را از صحنه انفجار مدرسه فرزندان شاهد دمشق در سایت آن خبرگزاری منتشر کرده بود و روز چهارشنبه نیز برای تصویربرداری از درگیری‌ها به محل ستاد مشترک ارتش سوریه رفته بود.
در این بخش از صبحانه با خبر باید دیگر همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار و نگاهی میکنیم به صفحات داخلی روزنامه‌ها و مطبوعات چاپ امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، توقیف روزنامه شرق و قرار بازداشت مدیر مسئول این روزنامه آقای رحمانیان فکر میکنم که موضوعی بود که خیلی از روزنامه‌ها به اون امروز پرداختند.
بله همینطور هست. امروز روزنامه‌های مردم سالاری، آرمان و جهان صنعت گزارش‌های مفصلی در این باره منتشر کردند. روزنامه مردم سالاری نوشته که هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه شرق رو به اتهام انتشار کاریکاتور چشم‌بندان از هادی حیدری توقیف کرده. این روزنامه البته تاکید کرده که وزارت ارشاد در حالی اصرار بر توقیف روزنامه شرق داشته و این روزنامه رو
در یک جلسه شبانه توقیف کرده که روز گذشته دادستانی تهران اختیار برخورد با روزنامه شهر رو بر عهده خود وزارت ارشاد گذاشته بود. روزنامه آرمان هم نوشته که پرونده روزنامه شهر برای بررسی بیشتر به دادگاه ارجاع شده و البته این روزنامه خبر داده که علاوه بر بازداشت محمد رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق، هادی حیدری کاریکاتوریست این روزنامه هم به دادسرای تهران احضار شده. روزنامه جهان صنعت اما توضیحات مدیر مسئول روزنامه شرق درباره این کاریکاتور مورد بحث رو منتشر کرده و نوشته که محمد رحمانیان با انتشار بیانیه اعلام کرد که به هیچ وجه این روزنامه قصد توهین به کسی رو نداشته. آقای رحمانیان در توضیحات خودش تاکید کرده که نسبت دادن این کاریکاتور به رزمندگانی که در جنگ 8 سالی ایران و عراق حضور داشتند یک استنتاج توهین آمیز هست، به این دلیل که خود آقای رحمانیان و خانواده کاریکاتوریست روزنامه شرق از کسانی بودند که در جنگ به شکل داوطلبانه حضور داشتند.
بله، و نگاهی هم بکنیم به گزارش هایی که تعداد زیادی از روزنامه ها از روز پر التهاب مجلس دادند. طرح سوال علی مطهری از محمود احمدی نژاد با 70 امضا.
روزنامه جهان صنعت از قول نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داده که طی همین یکی دو روز اخیر بیش از 70 امضا برای سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی جمع‌آوری شده. این نماینده مجلس گفته که علی مطهری در حال جمع‌آوری امضاهای بیشتری از نمایندگان هست تا طرح سوال از آقای احمدی نژاد رو به هیئت رئیسه مجلس ارائه بکنه و موضوع این سوال هم تعداد همراهان آقای احمدی نژاد در سفر به نیویورک هست و همچنین اظهاراتی که آقای احمدی نژاد در حاشیه حضور در مجمع عمومی سازمان ملل درباره مذاکره مستقیم با آمریکا بیان کرده.
خب در ادامه روزنامه خانی های صبحمون بعد نیست که به تهران امروز هم سری بزنیم.
روزنامه تهران امروز گزارشی منتشر کرده درباره طرح اصلاح قانون انتخابات که به نوشته این روزنامه با امضای 120 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه ارائه شده. اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته این طرح شامل 11 ماده هست و قرار است 2 تبصره به ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری اضافه بشه که محدود کننده کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و از این پس کسانی که میخوان کاندیدای ریاست جمهوری باشن یا باید قبلا نماینده مجلس بوده باشن یا عضو مجلس خبرگان رهبری یا رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس و یکی از سمت‌های حکومتی رو داشته باشن، حداقل سمتی که باید داشته باشن 10 سال سابقه وکالت درجه 1 هست و مدرک کارشناسی ارشد.
بله، و حالا باید ببینیم که این طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس به حال به کجا خواهد رسید. اما جامعه جمع آقای رفیع‌زاده از طلاق عاطفی و همسرانی خبر داده که فقط در یک خانه با هم زندگی میکنند در ایران.
روزنامه جامعه جمع امروز نوشته که برخی آمارها نشون میده که در تهران از هر 2000 نفر مراجعه کننده به مراکز قضایی در شاخه خانواده 500 پرونده در زمینه طلاق شکل میگیره یا تنها در یک ماه در طی سال جاری 12000 طلاق توافقی در کشور انجام شده. اما این روزنامه نوشته که این طلاق‌ها طلاق‌هایی است که ثبت میشه به طور رسمی، ولی یک سری طلاق‌های دیگه وجود داره به عنوان طلاق عاطفی که افراد در یک خونه با هم زندگی میکنن اما در 2 اتاق جدا از هم میخوابن، با هم رابطه ندارن و حتی بعضی مواقع از هم دیگه متنفر هستن. به نوشته روزنامه جامعه جمع فرزندان این خانواده‌ها بسیار دچار آسیب‌های روحی و روانی میشن.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار، بار دیگر ما رو همراهی کردید با مروری بر مطبوعات در یک صبحانه با خبر دیگر.
من هم از شما متشکرم. روز پنجشنبه خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
8:23 صبح روز پنجشنبه است که امروز همه همراهان ما برای شما آرزو کردن که صبح پنجشنبه خیلی درخشان و خوبی باشه. اجازه بدید که بریم با توماج تاهباز همراه بشیم و پارانویا رو بشنویم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
خانم جون، آقا جون، به چه زبونی بگن که مسئول محتوای اون چیزی که منتشر میشه نیستن؟ صبح خیر، روزگار بکام. تو ماج تاهبازم مهمون شما با پارانویا وبلاگ رادیویی رادیو فردا تو دقایق پایانی صبحانه با خبر. دعوتتون میکنم بمونین، گپی بزنیم، از ترس و هراسای روزمره بگیم و البته هم موزیک این وسط گوش کنیم. به زبون 72 ملت جهان این روزا گفته شد مسئول محتوای اون چیزی که روی وبسایتشون میره نیستن. منظورم شرکت گوگل و شرکت‌های تابع است، مثل یوتیوب مثلا. حالا ولی از فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام و بعد از اون درخواست برای فیلتر کردن گوگل تو کشورهای مثل ایران بگیرین تا دستور بازداشت رئیس همین شرکت تو برزیل. این بار دادگاه برزیلی میگه ویدیوهای علیه یکی از کاندیداهای یکی از شهرداری‌ها، یعنی شهرداری یکی از شهرهای برزیل منتشر شده که توهین‌آمیزه. برزیل هم مثل بعضی از کشورهای اخیر از گوگل خواسته ویدیوها رو حذف کنه. گوگل هم دوباره گفته ما مسئول ویدیوهایی که روی وبسایت‌ها میرن نیستیم. بعد از این جواب بود که دادگاهی تو برزیل حکم جلب رئیس گوگل رو صادر کرده. البته اگه رئیس گوگل بره به کشور برزیل. خلاصه رئیس گوگل این روزا اگه بخواد جایی بره واسه تعطیلات و مسافرت، خوب باید دقت کنه ببینه یه وقت بلایی سرش نیاد. ولی از این حرفا گذشته، این شرکت گوگل چند بار تا به حال اعلام کرده که مسئول محتوای اون چیزایی که منتشر میشه نیست. در واقع مثالی هم که زده میشه این روزا ساده است. لیوان نیمه خالی نصفش هم طبیعتاً پره. من ابتدا دارم سعی میکنم توضیح بدم اون چیزی که مسئولای شرکت گوگل یا کسایی که ازشون هواداری میکنن بگن. میگن خب اومدیم و این ویدیوی مثلا کاندیدای برزیلی رو حذف کردیم. بعد رقیب اون کاندیدا گفت ویدیوهایی که علیه اون منتشر شده، یعنی علیه رقیب منتشر شده، هم توهین‌آمیزه، اونا هم باید حذف بشه. بعد همینجوری تا ابد. مثال دیگه، فکر کنیم مسلمان ها بگن اون یه فیلمی مثلا توهین‌آمیزه، بعد یهو مثلا مسیحی ها یا یهودی ها یا بودایی ها یا هندوها یا تائیست ها یا چه میدونم مثلا اتئیست ها و بی خدا ها بگن اه پس فلان فیلم در مورد پیامبر ما، قدیس ما یا فیلسوف ما که مثلا دارم میگم حالا مسلمون ها ساختن گوشتن رو وب، اونم توهین‌آمیزه، باید حذف بشه. به نظر شما باید همه چی رو حذف کنیم یا راه دیگه به ذهنتون میرسه؟ به من بگو، به من بگو، به من بگو، چرا ما نمیتونیم کنار هم زندگی کنیم؟ از شده، ترانه Why Can't We Live Together. Tell me why, tell me why, tell me why. Why can't we live together? Tell me why, tell me why. Why can't we live together? Everybody wants to live together. Why can't we be together?
تو 28 دقیقه صبح هست به وقت خوب ایران. شما ما رو همراهی کردید با یک صبحانه با خبر دیگر. من فهیمه خضری‌دری هستم. از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه با شما خداحافظی می‌کنم و سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید.